بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فعالان حقوق زنان در زندان اوین با وکیل خود ملاقات کردند. بوش خواهان تخصیص فوری بودجه برای جنگ در عراق شد. در حمله هوایی اسرائیل به غزه یک شبه نظامی فلسطینی کشته شد. ساعت 9 شب. سلام بر شما شنونده گرامی. من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت و برنامه نگاه تازه مجله ویژه جوانان رادیو فردا با شما خواهم بود. اما نخست توجه شما را به چند خبر جلب می‌کنم. به گزارش سایت زنستان، روز شنبه ناهید کشاورز و محبوبه حسینزاده با نسرین ستوده وکیل مدافع خود دیدار کردند. خانم ستوده در گفتگو با زنستان گفته است طبق اظهار نظر موکلانم اتهاماتی که تاکنون به آنها تفهیم شده اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام بوده است. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز شنبه در پیام رادیویی هفتگی از کنگره این کشور خواست لایحه بودجه‌ای برای جنگ تصویب کنند که در آن برای خروج سربازان این کشور از عراق جدول زمانی تعیین نشده باشد. جورج بوش با اشاره به تعطیلات بهاری در کنگره گفت زودترین زمانی که لایحه جدید را دریافت خواهد کرد اواخر ماه آوریل است. به گفته شاهدان فلسطینی روز شنبه حمله هوایی اسرائیل در امتداد مرز غزه منجر به مرگ یک شبه نظامی و زخمی شدن دو تن شد. یک سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد هلیکوپترهای این کشور به سوی یک شبه نظامی که در حال جاسازی بمب در نزدیکی حصار مرزی بود تیراندازی کردند. و اکنون نوبت میرسد به برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت از علی سجدی. با هم میشنویم.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
روابط ایران و آمریکا در هفته گذشته عمدتاً در سایه بازداشت ملوانان بریتانیایی قرار گرفت و رئیس جمهوری آمریکا چند بار از جمله روز یکشنبه خواهان آزادی سریع و بدون قید شرط ملوانان آمریکایی شد. پرزیدنت بوش گفت ملوانان بریتانیایی هیچ کار اشتباهی نمی‌کردند و باید فوراً آزاد شوند.
The British hostages issue is a serious issue because the Iranians
موضوع گرگان‌های بریتانیایی بسیار جدی است، زیرا ایرانی‌ها اینها را در آب‌های عراق گرفتند. این رفتاری غیر قابل توضیح است و من قویاً از دولت بلر و تلاش‌هایش در حل صلح‌آمیز موضوع حمایت می‌کنم.
محمود احمدی نژاد بار دیگر روز شنبه گفت ملوانان بریتانیایی به طور غیرقانونی وارد آب‌های ایران شده بودند و از دولت تونی بلر انتقاد کرد که از پوزش‌خواهی و اظهار تأسف سر باز زده است. بریتانیا می‌گوید افراد نیروی دریایی این کشور هنگام بازداشت توسط سپاه پاسداران ایران در آب‌های عراق بودند. بازداشت ملوانان بریتانیایی بر تنش‌های بین‌المللی موجود بر سر برنامه اتمی ایران افزوده است. به دلیل ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، رئیس جمهوری آمریکا از شرکت نفتی برزیلی پتروبراس خواسته است همکاری با ایران را متوقف کند. آقای ایناسیو لولا ده سیلوا رئیس جمهوری برزیل پس از گفتگو با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کمپ دیوید به خبرنگاران گفت برزیل با ایران اختلاف سیاسی ندارد و آن دسته از روابط تجاری خود را با ایران که منافاتی با تحریم‌های سازمان ملل نداشته باشد معلق نمی‌کند. آقای لولا که با استفاده از مترجم سخن می‌گفت افزود
Petrobras will continue to invest in oil prospection in Iran. Iran has been an important trade partner.
پتروبراس به سرمایه‌گذاری در اکتشاف نفت در ایران ادامه می‌دهد. ایران یک شریک مهم تجاری برزیل است. آنها هر سال بیش از 1 میلیارد دلار از ما خرید می‌کنند در حالی که تقریباً هیچ چیز به ما
نمی‌فروشند.
پرزیدنت بوش می‌گوید امیدوار است ملت‌ها در معامله با ایران هوشیار باشند، زیرا این کشور قصد تولید سلاح اتمی دارد که تهدیدی بزرگ برای صلح جهانی است. با این حال آقای بوش چاره‌ای جز پذیرش تصمیم دولت‌ها ندارد و درباره تصمیم آقای لولا گفت
هر ملتی تصمیمی می‌گیرد که فکر می‌کند بهترین منافع را برایش در بر دارد. برزیل یک کشور مستقل است. او تصمیم مستقل خود را بیان
He just articulated a sovereign decision.
روز دوشنبه پاتریک اورایلی معاون سیستم دفاعی موشکی آمریکا در رأس یک هیئت سیاسی نظامی به ترکیه رفت و بنا به گزارش خبرگزاری ترکیه مذاکرات مهمی در پشت درهای بسته میان هیئت آمریکایی با مقام‌های سیاسی و نظامی ترکیه درباره برنامه سپر دفاع موشکی اروپا و تهدیدهای موشکی ایران انجام شد. خبرگزاری ترکیه در این باره گزارشی فرستاده است که نکات اساسی آن را از علی جوانمردی می‌شنوید.
پاتریک اورایلی طی این ملاقات‌ها ضمن تشریح پروژه سپر موشکی آمریکا خطر موشک‌های دوربرد ایران را مورد تأکید قرار داد. به گفته آقای اورایلی موشک‌های دوربرد شهاب 3 و 4 ایران می‌توانند خاک ترکیه را هدف قرار دهند و ترکیه به عنوان همپیمان آمریکا و عضو ناتو نباید در این رابطه بی‌تفاوت باشد. به ویژه آنکه از کشورهای عضو ناتو و از جمله ترکیه انتظار می‌رود در پروژه سپر موشکی آمریکا مشارکت کنند. ماه گذشته وجدی گونول وزیر دفاع ترکیه گفته بود کشورش در پروژه سپر موشکی آمریکا مشارکت نمی‌کند و از امکانات دفاعی خود برای مقابله با تهدیدات خارجی بهره می‌جوید.
روز سه‌شنبه جورج بوش در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید از مواضع دولت بریتانیا در موضوع بازداشت ملوانان بریتانیایی حمایت کرد. مهدیه جاوید نگاهی دارد به آنچه در این کنفرانس درباره ایران مطرح شد.
The seizure of the sailors is indefensible by the Iranians. And that I support the Blair government's attempts to solve this issue peacefully.
دستگیری ملوانان بریتانیایی توسط ایران کار غیر قابل دفاعی است. من از دولت تونی بلر در حل صلح‌آمیز این مسئله حمایت می‌کنم. بنابراین ما در این باره گفتگوهای نزدیکی با دولت بریتانیا انجام می‌دهیم.
در همین حال رئیس جمهوری آمریکا با گروگان خواندن ملوانان بریتانیایی در ایران احتمال آزادی افراد ایرانی بازداشت شده در عراق در ازای آزادی نیروهای بریتانیایی را رد کرد. آقای بوش گفت
من قویاً از اظهارات نخست وزیر حمایت می‌کنم که تأکید کرده وقتی مسئله گروگانگیری مطرح است هیچ معاوضه‌ای نباید در کار باشد.
تاکنون هیچ مقام ایرانی و یا بریتانیایی به طور رسمی مسئله آزادی ایرانیان بازداشت شده در عراق در عوض آزادی سربازان بریتانیایی را مطرح نکرده است. 5 شهروند ایرانی مطرح شده حدود 3 ماه پیش در روز 11 ژانویه در حمله نیروهای آمریکایی به دفتر نمایندگی ایران در شهر اربیل بازداشت شدند. در همین حال شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه تاکید کرد آمریکا هیچ ارتباطی با دستگیری و یا آزاد شدن این ایرانی‌ها ندارد. واشنگتن تاکید دارد ایرانیان بازداشت شده در عراق مواد منفجره در اختیار شورشیان قرار می‌دادند. علیه نیروهای عراقی و آمریکایی استفاده شود. جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد می‌کند. روز سه‌شنبه همچنین از سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد گزارش‌هایی پرسیده شد که مقام‌های عراقی در تلاشند بر آمریکا فشار بیاورند که ایرانی‌های بازداشت شده در عراق را آزاد کند تا به این ترتیب ایران تشویق به آزادی ملوانان بریتانیایی شود. آقای مکرمک در واکنش گفت ما هر گونه ارتباطی میان بازداشت ایرانی ها در عراق و بازداشت بریتانیایی ها توسط جمهوری اسلامی را رد می کنیم. پذیرش چنین ارتباطی تنها دولت ایران و دیگران را تشویق می کند که افراد دیگری را بدون دلیل بازداشت کنند.
در همین حال روزنامه رسالت در سرمقاله 18 فروردین خود آمریکا را تهدید کرد یا هرچه سریعتر 5 تن از بازداشت شدگان ایرانی در اربیل عراق را آزاد کند و یا نیروهای آمریکا در منطقه با وضعیتی مشابه ملوانان بریتانیایی روبرو خواهند شد. بعد از اعلام آزادی ملوانان بریتانیایی، گوردون جاندرو سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت پرزیدنت جورج بوش بازگشت ملوانان بریتانیایی را تلفنی به تونی بلر نخست وزیر بریتانیا تبریک گفته است. پریچهر فرزان و گزارشی در این باره از کاخ سفید.
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اضافه کرد که من امیدوارم اکنون ایرانی ها در جهت تبعیت از تعهدات خود نسبت به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد گام بردارند. از سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید که در مدرسه متوسطه کرافورد در تگزاس سخن میگفت پرسیده شد آیا آمریکا نقشی در این میان در آزادی گروگانها یا بازداشت شدگان داشته است؟ گوردون جاندرو در پاسخ گفت این مسئله بود بین بریتانیا و ایران هرچند که ما بارها اعلام کردیم که از تونی بلر و تصمیمات او در این مورد حمایت میکنیم. اما اگر به طوری که برخی گفتند صحبت از هر گونه ارتباطی بین آزادی این ملوانها و دیگرانی که در بازداشت هستند میکنید، چنین نیست. خبرنگاری پرسید مسئله آزادی 5 نفر ایرانی که در اختیار نیروهای آمریکا هستند چیست؟ سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در پاسخ گفت این مسئله جریان خود را طی می‌کند. ما در حال همکاری با نیروهای عراقی هستیم تا ببینیم گام‌های بعدی چیست و مشخص کنیم چه نوع رفتاری باید در این مورد به کار برد. موردی که بنابر باور ما فعالیت‌های در جهت لطمه به مردم بیگناه عراقی بوده است. در این رابطه که آیا جرم بازداشت شدگان ایرانی تنها تأمین مواد منفجره برای شورشی‌ها بوده است یا نه، وی اظهار نظر را به عهده مقامات نیروهای ائتلاف در عراق گذاشت.
وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 16 فروردین گزارشی تحت عنوان حمایت از حقوق بشر و دموکراسی منتشر کرد. این گزارش شرحی است بر فعالیت‌های دولت آمریکا در سال 2006 برای گسترش دموکراسی و حقوق بشر در جهان. بخشی از این گزارش به تحلیل وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در کشورهایی می‌پردازد که آزادی‌های فردی و سیاسی در آنها به شدت زیر پا گذارده می‌شود. ایران یکی از کشورهایی است که در این گزارش به عنوان کشوری با معیارهای پایین رعایت حقوق بشر و دموکراسی معرفی شده است. هومن سیسان نگاهی دارد به نکات اساسی این گزارش.
گزارش وزارت امور خارجه آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک حکومت مذهبی با ساختار جمهوری معرفی می‌کند که در تسلط روحانیون شیعه است. این گزارش به طور خاص به نفوذ آیت الله علی خامنه‌ای بر قوای سه‌گانه نظام، ارتش و نیروهای انتظامی اشاره می‌کند. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به موارد عینی نقض حقوق بشر در سال گذشته میلادی در ایران هم اشاره می‌کند. اعدام‌های عجولانه و بدون برگزاری محاکمه عادلانه، تبعیض‌های قومی و مذهبی، اذیت و آزار روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویس‌ها، آدم‌ربایی، تندروی‌های خودسرانه و استفاده گسترده از شکنجه از جمله موارد عینی نقض حقوق بشر در ایران است که در کنار مشکلات ساختاری حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران را جزو کشورهایی قرار می‌دهد که پرونده رضایت بخشی در زمینه حقوق بشر و دموکراسی ندارند. هرچند که ایالات متحده آمریکا با ایران روابط دیپلماتیک ندارد، بنا به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا این کشور از طرق مختلف سعی می‌کند ایرانیان را در راه رسیدن به یک جامعه دموکراتیک با دولتی قانونگرا و مسئول حمایت کند. گزارش حمایت از حقوق بشر به مواردی همچون اعتراض علنی آمریکا به نقض حقوق بشر در ایران و حمایت مالی از برنامه‌هایی که در جهت گسترش دموکراسی و احترام به حقوق شهروندان ایرانی است اشاره می‌کند. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا تأکید می‌کند که سیاست این کشور در زمینه حقوق بشر و دموکراسی تشویق دوستان و متحدان آمریکاست تا روابط تجاری و سیاسی دو جانبه خود را با دولت‌های ناقض حقوق بشر مشروط به بهبود وضعیت حقوق بشر در آن کشورها کنند.
این برنامه ساعت 1 بامداد از رادیو فردا تکرار خواهد شد.
در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
برنامه در قلمرو ادب را امشب ساعت 10 خواهید شنید. اکنون به ماننده همیشه نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه، مجله ویژه جوانان رادیو فردا که سعیده هاشمیان را تهیه کرده است. با هم گوش میکنیم.
نگاه تازه.
سلام، به برنامه نگاه تازه خوش اومدید. بعد از اینکه چند هفته‌ای درباره نوروز و مراسم باستانی ایرانی‌ها و سیزه به در و چهارشنبه سوری حرف زدیم، بد نیست که یه سری هم بزنیم به مراسم و آیین‌های مذهبی کشورهای دیگه.
موسیقی
این روزا بزرگترین و مهمترین روزهای دینی مسیحیته، عید پاک یا ایستر. بر اساس روایت مسیحیت 3 روز بعد از مصلوب شدن عیسی مسیح اون دوباره زنده میشه. روز دوشنبه که میاد روز رستاخیز یا همون ایستر هستش. این روزا تو پراگ حال و هوای شهر از چند روز پیش فرق داشت. تو مرکز شهر یه فستیوال بزرگ راه افتاده از صنایع دستی و تو همین محوطه هم یه سن بزرگ ساختن که دختر و پسرا میان و با لباسای سنتی اونجا میرقصن. شهر با کاغذ رنگی پر از رنگ شده و گوشت و کنار شهر پر از تخم مرغای رنگ شده ای که دستفروشا دارن میفروشن به مردم. ولی بریم ببینیم در اورشلیم، زادگاه عیسی مسیح و جایی که پیامبر دین مسیحیت آخرین بار در کوچه و خیابونای اون شهر قدم زده چه خبره. در این باره با فرنوش رام، روزنامه نگار در اورشلیم که از نزدیک اونجا حضور داره و شاهد همه چیز هست صحبت کردم.
ده ها هزار زائر مسیحی رو شما میتونید این روزها در شرق اورشلیم ببینید، در این کوی و برزن هایی که به حالت فراز و نشیب هست و به روی تپه هایی قرار داره، یه جا بلندی یه جا بلافاصله شما به سر و زیری میرسید و اون حال و هوای واقعا یک شهر باستانی و 3000 ساله رو شما در اون احساس میکنید. و جالبه که بیشتر این زائرا هم از آسیای شرقی میان، از فیلیپین و از اون جاها بیشتر میان برای زیارت کلیسای معبد.
چه میکنن اونجا خانم مرام؟
در اون کوی و برزن هایی که آخرین بار حضرت عیسی مسیح و حواریونشون عبور کردند و در اون ایستگاهایی که حضرت مسیح ایستاد و با حواریونش سخن میگفت و در اون آخرین لحظات روزهای زندگیشون می ایستن، درست در همون جاها می ایستن و اون سخنان رو یادآوری می کنن و افرادی از گروه های مختلفی که این زائران رو همراهی می کنن مثل سرپرست کاروان ها برای اینها از گذشته ها و از تاریخ و از سخنان حضرت عیسی مسیح صحبت می کنن.
خانم راقومخ، اینا چه آداب و رسوم خاصی دارن تو این چند روز؟ آیا روزه گرفتن یا مثلا من شنیدم نهارشون رو با همدیگه قسمت میکنن یا صدقه میدن؟
بله، البته یک مقدار تفاوتایی هست بین کلیساهای مختلف. مثلا در کلیسای مسیحیان ارتدوکس 2 روز پیش اسقف‌ها آمدن و به سبک حضرت عیسی مسیح که اونجوری که حضرت مسیح پای حواریون رو میشست، اینها پای زائران رو میشستن و در دهانشون نان فطیر میذارن، یک تکه نانی که حتما همه دوستان میدونن، اون رو در شراب میکنن و اسقف این رو در دهان تک تک زائران میذاره. در سرزمین اورشلیم اون از اون مراسم یک مقدار افراطی که در برخی از کشورهای دیگه مثلا در آسیای دور هست، از اون مراسم در اینجا خبری نیست. مثلا ما میدونیم که در بخشایی از خاور دور افرادی حتی خودشون رو به یاد زجرهایی که حضرت مسیح متحمل شد خودشون رو به صلیب میکشن.
فرنوش رام به مراسمی که این روزا در فیلیپین برگزار میشه اشاره کرد. این مراسم ها منم چند روزه که از تلویزیون میبینم. تماشای این تصاویر برام خیلی جالب بود، به خصوص وقتی صحنه مصلوب شدن عیسی مسیح رو بازسازی میکردن. تصاویر نشون میداد که با میخ و چکش انگشتای دست یه مرد جوان رو به چوب میکوبیدن و سعی میکردن که با تناب و میخ بدن این فرد رو به چوب متصل کنن. فیلیپینی ها حتی یه چیزی شبیه علم مسلمان های شیعه دارن که خیلی سنگینه و تو این روزا این علم رو باید حمل کنن. یه رسم دیگه شبیه زنجیرزنی شیعه دارن ولی اونا با شلاق به بدن خودشون میزنن. این تصاویر نشون میده که یه بخشی از مسیحیای کاتولیک تو این روزا به جای شادی به عزاداری میپردازن. این مراسم منو یاد قمه‌زنی و سینه‌زنی و زنجیرزنیایی که تو مراسم عزاداری در ایران انجام میشه انداخت. در این باره با دکتر اکبر علوی اسلامشناس صحبت کردم. دکتر علوی درباره ریشه این آزار و اذیت جسمی که به شکل قمه‌زنی و زنجیرزنی در مذهب شیعه و به شکل بازسازی تسلیب عیسی مسیح در حال حاضر در فیلیپین داره انجام میشه برام گفت.
اون به اصطلاح انسان شناسان، جامعه شناسان تاریخی و دین شناسان، جامعه شناسان دینی معتقدن که این رسوم کم یا بیش در همه جوامع وجود داشته و مخصوص به دین خاصی هم نیست. حالا برخیش خیلی خشنه، برخیش خیلی به اصطلاح نرم و غیر خشنه.
خیلی دوست داشتم که با یه فیلیپینی که بدنش رو با اون شدت مورد آزار و اذیت قرار میده و درد میکشه صحبت کنم، ولی چون کسی رو پیدا نکردم گشتم و یه جوون هیئتی ایرانی که تجربه غمزنی داشته رو پیدا کردم. ازش پرسیدم که تو اون لحظه‌ای که چاقو میزنه به فرق سرش از لحاظ روانی به چی فکر میکنه و چه احساسی داره. یه بخش از گفتگوی من رو با رضا گوش کنید.
خدا همه این عالمی که به وجود آورده همه اینا رو به خاطر امام حسین به وجود آورده، یعنی ما کسی رو بعد از خدا پیغمبر و همین مراتبی که میاد حضرت علی و حضرت زهرا از امام حسین بالاتر نداریم، چون خدا خودش حدیث داره که میگه که امام حسین من هفت عالم به وجود آوردم، تو این هفت عالم هیچ دو بالاتر از امام حسین نیافریدم.
تو خودت از اون تیپ آدمایی هستی که توی روزهای محرم و عزاداری خیلی سینه میزنی و پشتت کبود میشه و اینا، درسته؟ چه احساسی داری وقتی اون درد رو داری شبا نمیتونی از شدت درد بخوابی؟
من با اون درد لذت میبرم. وقتی که به فرض قمر میزنم، وقتی که درد قمر میکشم، اون موقع لذت میبرم که یه همچین دردی دارم میکشم.
خب بگو، تعریف کن ببینم چه لذتی میبری از این کار، دردش چقدره؟
مگه میشه بگه دردش چقدره؟ هر کس یه حدی درد میکشه. یکی مثلا میبینی من یکی از دوستان مثلا سال گذشته قمر زد، رگش پاره شد، یک بار خونریزی داشت سرش، یک ماه سرش خونریزی داشت، ولی با همه شرایط میگفتش که من دارم حال میکنم تو این یک ماه. و مثلا یکی هم میبینی که اصلا میزنه سرش پاره نمیشه، دردش مثلا نمیشه گفت دردش چقدره. که
میدونی که اسلام این کار گناه حرامه، اصلا سنی‌ها این کار حرام میدونن؟
سنی‌ها این کار حرام میدونن. ما خدمت یکی از بزرگا بودیم، اسمش هم حالا نمیبریم، صحبت که میکردیم میگفتن که تو این یه دونه قضیه هیچ عالمی هیچ مرجعی نمیتونه نظر بده تو این قضیه، چون که این قضیه که اصلا دست علما و مرجع اصلا خارجه. فقه هم تنها چیزی که اومده به بدن ضرر برسونی حرامه، ولی نگفته تو چه راهی. که تو هر راهی شما حساب کن، خود سنی ها که میگه این قضیه رو حرام اعلام کردن، اینا خودشون یه چیزی دارن، یه رسمی دارن، زنجیر پیکدار میزنن.
از لحاظ روانی تو چه شرایطی آدم قرار میگیره که یهو مثلا این چاقو رو برمیداره میزنه توی سرش، توی بدنش، نمیدونم، یا زنجیر رو انقدر میزنه تا تمام بدنش کبود میشه؟
شما تا حالا مثلا فکرشو کردی یه فشار شدید بهت بیاد؟ مثلا فکرشو بکنی چه میدونم مادرتو الان زدن، الان مثلا خواهرتو زدن، الان مثلا یه مشکلاتی وسط بیاد خیلی مثلا شدید باشه، دیگه دست خودت نیست، یا مثلا با دست میزنی تو سر خودت، یا هر چی جلو دستت باشه میزنی تو سر خودت، اونجا هم یه همچین حالتی داره. شما برید تو اون حال اصلا هیچ دردی حس نمیکنی.
ببین اون حال چیه، راجب اون حال حرف بزن. اون حال چه شرایطیه، چی میبینی، چی حس میکنی؟
ببین هر کی مثلا یه جوری حس میکنه، یکی مثلا میبینه عباس مشکل داره، به یاد مشکلاتش میفته، میگیره خودش میزنه. یکی نه واقعا به خاطر امام حسین خودشو مثلا اینجوری میکنه، یکی نه مثلا میخواد چهار نفر دیگه ببیننش بگن آقا این مثلا قمر زده، چون الان رأس شده تو بچه هیئتی های ما، هر کی قمر بزنه، هر کی زنجی تیغ دار بزنه، هر کی تیغ بکشه روسینش، میگن بابا این خیلی امام حسینیه، این خیلی کارش درسته. ولی یه عده‌ای هم هستن که نه، تو خفا این کارو میکنن، وقتی که بیفتن ذکر از تعلیم میگیرن، اون حال خودشون که خارج بشن دیگه همه این پرده و واسهشون کنار میره، یعنی دیگه حس نمیکنن که مثلا پدری دارن، مادری دارن، مثلا یه ساعت دیگه مادرش میخواد ببینه، یعنی هیچ چی اینا رو حس نمیکنن، فقط اینه که الان دارن باهاش مثلا الان دارن باهاش میگن، فقط اون تو ذهنش مینه.
ببین یه چیزی، هیچ وقت فکر کردی که آیا به نظر خودت این راهی که تو عزاداری میکنی بهترین راهیه که میشه عزاداری کرد و بهترین شکلیه که میشه همدردی خودتو با اهمشیه نشون بدی؟
ببین ما میدونیم راه درست چیه، خب بعد طبق عادتمون رفتار میکنیم، زندگیمون مال اینو میخونیم، مال اونو میخونیم، ولی طبق عادتمون که میگه یه شب عاشورا میریم قمه میزنیم، همه گناهامونو امام حسین پاک میکنیم، اون کارو میکنیم.
یعنی تو خودت قبول داری که این کارو میکنی برای اینکه امام حسین گناهای تو رو ببخشه؟
نه، من این کار نمیکنم. من این کار میکنم که با مثلا هر کی مثلا تو امینی پسره با دختره دوسته، به خاطر اینکه به دختره برسه میگه قرص میخوره، رگ خودشو میزنه. ما هم یه همچین حسیو داریم. ما به خاطر اینکه خودمونو بهش برسونیم، بگیم که ما هم مثلا میخوایمت، ما هم یه خورده تو رو دوست داریم، تو هم یه نگاه به ما بکن، ما هم خودمونو میزنیم واسش، ما هم خودمونو کوچیک میکنیم واسش. ما هم یه همچین حالتی داریم.
یکی برای اینکه امام حسین گناهشو ببخشه دست به آزار و اذیت جسمی میزنه، یکی هم برای اینکه به امام حسین یا عیسی مسیح احساس نزدیکی بیشتری بکنه این کار میکنه. اما این خودزنی ها دلایل دیگه هم داره که از دکتر علوی میشنویم.
میگن جامعه شناسا صرف نظر از اینکه ما این رو درست بدانیم یا درست ندانیم، یک کارکردی داره، یک به اصطلاح فانکشنی داره، و کارکردش میگن در واقع تسلی دادن به افراده. البته این تنها کارکردش نیست، کارکردهای دیگه هم ممکنه داشته باشه، مثل کارکردهای سیاسی، کارکردهای اجتماعی، کارکردهای بسیار فردی یا خاص. مثلا در ایران از اونجایی که تداخل دین با سیاست زیاده، این مراسم با معمولا با مسائل سیاسی یک جوری تداخل پیدا میکنه، به صف بندی سیاسی و به قدرت نمایی بدل میشه. اما در مسیحیت اگر ما نگاه کنیم، به خاطر اینکه به هر حال تداخل مسیحیت با امور سیاسی و حکومتی خیلی کم شده، اونجا بیشتر جنبه تسلی دادن فردی، هماهنگی اجتماعی و ایجاد دلگرمی برای فرد که احساس تنهایی نکنه رو این کارگردش هست.
یعنی که با اذیت کردن بدن جسم خودشون میخوان کیو تسلی بدن؟
ببینید، با مشارکت در این هماهنگی اجتماعی، در این رفتار اجتماعی که به خودشون تسلی میدن، نه به طور اخص اینکه خودشون رو بزنن.
ولی دست دادن به این شیوه عزاداری کار هر کسی نیست. انسان باید از لحاظ روانی و شخصیتی در موقعیت ویژه‌ای باشه که دست به همچون کاری بزنه. این سوالی بود که منو برد به طرف خانم دکتر آذردخت مفیدی و از ریشه های این کار ازش پرسیدم.
فرد در یک احساس گناه عمیق ناخودآگاه و برای فرار از مجازات، انگار خودش رو مجازات میکنه که خداوند اونو مجازات نکنه.
خانم دکتر، دردی که این اشخاصی که تصویر سازی میکنن، دوباره سازی میکنن، مثلا زنجیر میزنن یا علم میکشن یا با یه چیزای خون میخوان از خودشون جاری بشه، تو این درد هم لذتی هست؟
تو این درد دو عامل هست. یکی رضایته، رضایت از درده، همین ویژگی مازوخیستیکه. عامل دوم که بسیار مهمه، اینا در این مراسمشون دچار استرابات شدید و حالتهای برانگیختگی عاطفی بی نهایت عمیق میشن که بریدن، پارگی، جاری شدن خون اینا رو آزاد میکنه، این استرابا رو تسکین میده.
از لحاظ عاطفی باید خیلی آدمای احساساتی عجیب غریبی باشن، خارج از حد معمول.
اینا احساساتی عجیب غریبی نیستن، اینا آدمای بدوی هن که دچار هیستری دست جمعی میشن. یعنی برانگیختگی عاطفی از فردی به فرد دیگه سرایت میکنه، احساس من احساس اون میشه، احساس اون احساس دیگری میشه.
دکتر آذردخت مفیدی از لحاظ روانی به بررسی این موضوع میپردازه، اما شما از لحاظ اجتماعی نظرتون راجع به این زنجیرزنی‌ها، غمزنی‌ها یا مصلوب کردن آدم‌ها که از لحاظ روانشناسی نوعی خودزنی مطرح میشه چیه؟ آیا به نظرتون کار درستیه؟ آیا راه مناسبیه برای زنده نگه داشتن اعیاد و مراسم مذهبی؟ و اگر از دید شما کارکردی داره، اون کارکردها چیه؟ روی شماره تلفن پیامگیر برنامه نگاه تازه پیغام بذارید. شماره ما هست 00420221124114. ایمیل این برنامه هم هست جوانان@radiofarda.com. تا هفته آینده خدا نگهدار.
این برنامه